بسم الله الرحمن الرحيم ولك الحمد يا رب العالمين صل على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على الله العلي العظيم دوشنبه را دو گوهر زیب و فر داد بدین سان نخل زهرا را ثمر داد یکی نامش حسن شد در کرامت حسین آن دیگری دین را پدر شد عن ابی عبدالله سید الشهدا علیه صلوات الله قال لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق آن جماعتی که رضایت مخلوقین رو خریداری کردند با پرداخت سخط خالق به رستگاری نرسیدند هرگز. این مباحثه فقهی ما در موضوع جدید مستحدث مبادلات بین المللی نظامی دارای مراحلی شد. مرحله اول یک بسته منقطع از همه جوانب خارجی و عوارض متفاوت اجتماعی بین المللی و مصالح و مفاسد خاصه در نظر گرفته شد و تمام شد. اما مرحله دوم در شرایط غیر عادی از جمله جنگ و نزاع بین قومیت ها و ملت های غیر مسلمان که در این شرایط وظیفه حکومت اسلامی چیست؟ قبل از این که ادامه بدیم مرحله دوم را، مسئله شخصیت حقوقی رو همانطور که در جلسات قبل تکه تکه و اجمالی بهش اشاره کردیم، امروز عرض میکنم شخصیت حقوقی یکی از واقعیت‌های جاری و ساری در ابعاد مختلف زندگی آدمیان و در ابواب مختلف فقه دین است. شخصیت حقوقی یک شخصیت اعتباری است که بر این شخصیت احکام و قوانین مترتب میشه، حتی میتوان گفت، البته با بسم الله الرحمن الرحیم، حتی میتوان گفت شخصیت های حقیقی با عنوان حقیقیشون متعلق و موضوعات احکام قرار نمیگیرن، بلکه شخصیت حقوقیشون میاد متعلق حکم و قوانین قرار میگیرد. مثلا انسان به ما هو انسان خیلی دارای قواعد زندگی اجتماعی بایدها و نبایدها نیست، و اگر هم متعلق بایدها و نبایدها قرار میگیرد با عناوین مختلفی است. مثلا اب، پدر، با عنوان پدریت یا مادریت یا معلمیت یا رئیس بودن یا مسئول بودن، با این عناوین غالبا متعلق احکام وضعی، احکام تکلیفی قرار میگیرد. لذا از این جهت با حیوانات و جمادات و موجودات دیگه خیلی در بحث نظام سازی، در بحث نظام سازی شخصیت حقیقی انسان کاربرد نداره. نه اینکه نداشته باشه، خیلی کاربرد نداره. اکثر کاربردی شدنهای ما آدمیان در رابطه با اوضاع و احوال نظام سازی رو کره زمین، مثلا حق همسایه، همسایه میشه داره احکام باید و نباید، حقوق شهروندی، اهل یک شهر میشه باید و نباید، اهل یک محله میشه باید و نباید، این نظام سازی های اجتماعی در زندگی اجتماعی که خودش یک اصله و انسان در زندگی رو کره زمین بدون نظام انسان نیست، بدون نظام اجتماعی. و این نظام سازی ها غالبا بر اساس عناوین اعتباری، عناوینی است اعتبار، و شاید یه درجه بریم بالاتر بگیم که اصلا تشریع و تقنین متعلقش امور اعتباریه نه تکوینیات. و به تعبیر دیگر تشریع با تقنین، با تکوین ببخشید، تشریع با تکوین مچ نمیشه، بر نمیخوره، مگر یک عنوان اعتباری روش سوار بشه. و الا بین تکوینه و تشریعه باون بعید. تشریعیات عرفی، تشریعیات وحیی و وحیانی، تشریعیات عقلی، تمام اینها بر تکوینیات مستقیما سوار نمیشن، تعلق نمیگیرن، مگر اینکه یک عنوان اعتباری پیدا کنه. با این نگاه میبینیم شخصیت حقوقی یک شخصیت راهبردیست به اصطلاح امروزی ها، یک شخصیت و یک موضوع اعتباری راهبردیست که خیلی از نظامها رو ما توسط همین شخصیت حقوقی اعتباری تنظیم میکنیم، وجود میاریم، بروز و ظهور میدیم. بنابراین حکومت و شاهد بر این مدعا روایاتیست، هم عرف که دیروز اشاره شد، هم روایاتیست، به روایات معتبره هم داره، نه تصریح به این که حالا بگه این شخصیت حقوقی، نه، دقت بفرمایید توی روایت حریز، قال سمعت ابا جعفر یقول ان قوما اقبلوا من مصر فمات منهم رجل. یه عده از مصر آمدند، یه نفر از اونها مرد، اوصا به الف درهم للکعبه، وصیت کرد 1000 درهم برای کعبه. یعنی موسی شد یک آدم مصری، مصالح شد کعبه. فلما قدم الوسی مکته، وقتی که وسی آمد مکه، سأل فدلوه على بنی شیبه، آمد مکه که این وصیتش عمل کنه برای کعبه. کعبه که به سنگ، شخصیت حقیقیش تکوینه، اما اون چیزی که متعلق الان این وصیت قرار گرفته، این عنوانیست که برای کعبه هست. فدلو اون راهنمایی کردن به بنی شیبه فعتاب، اونم آمد پیش اینها فاخبرهم الخبر، گفت بله من وصیت کردم برای کعبه، 1000 درهم وصیت کردم برای کعبه. فقالوا قد برئت یا برئت ذمتو، یا لازم هم باشه برئت ذمتو، ادفعها الینا، تو ذمت بری شد دیگه، برای کعبه تعلق گرفت و منتقل شد به ما، بده به ما. فقال فقام الرجل فسأل الناس، این هم میمیدونم مثلا شک کرد چیزی شد، آمد پیش مردم سوال کرد، فدلوه علی ابی جعفر محمد ابن علی امام باقر علیه السلام. بعد امام باقر علیه السلام فرمودن فعتانی فسألنی، آمد از من پرسید چه کنم، من وصیت کردم برای کعبه. فقلت ان الكعبه غنیه، ان الكعبه غنیه، غنی کعبه چیه که غنی باشه غنی نباشه؟ غنی کعبه که موجود جامده، یه سنگ، یه خانه است، یه شخصیت حقوقی داره. کعبه یک شخصیت حقوقی داره. ان هذا انظر الى من ام هذا البيت، نگاه کن به کسانی که آمدن برای زیارت. فقط ابه یا قطع ابه، دوست مثلا مالشون رو زده، او ذهبت نفقته یا پولش تمام شده، او ذلت راحلته یا مرکبش گم شده، و عجز ان یرجع الى اهله، حالا دیگه نمیتونه برگرده. فدفعها الى هؤلاء الذين سمیتو، بده به اینا، اینا دیگه مرتبطن با این کعبه. فأتى این رجل وسی بنی شیبه فأخبرهم به قول ابی جعفر، فقالوا هذا ضال مبتدع، بنی شیبه هم بی انصافا علیهم و علیهم گفتن این مرده امام واقعه بودن، این گمراهه، این بدعت گذاره، لیس یؤخذ من، این کسی نیست که تو بری از چیزی بپرسی، سوال کنی به جواب بده، ولا علم له، بی سواده. و نحن نسألک بحق هذا، بحق کذا و کذا که حالا معلوم نیست کی بوده، بله ما از تو میخواییم که لما ابلغت و انا، حتما بری این رو به او بگی، هذا الکلام که برات گفتیم، بری به امام باقر. قال اتیت ابا جعفر فقلت له لقیت له بنی شیبه فاخبرتهم، رفتم به بنی شیبه اینا رو گفتم، فزعم انک کذا و کذا، اونا هم گفتن فلانی هیچ بلد نی، انک لا علم لک، ثم سألونی، دقیق چه خبر چی ندن، درست حسابی بوده، ثم سألونی بالعظیم الا ابلغتک، اونا هم گفتن حتما باید بری بهش بگی، ما قالو، قال و انا اسألوک به ما، سألوک لما اتیتهم فقلت لهم، بنابراین حالا که اینطوری شد من هر چی بهت میگم هفتمون را دیدی بهش بگو، ان من علمی ان لو ولیت شیئا من امر المسلمین، از علم من اینه که اگر یه وقتی تسلط پیدا کنم بر امور مسلمین، لقطعت ایدیهم، دستاشون رو قطع میکنم، ثم علقتها علی استار الکعبه، فی استار الکعبه، آویزون میکنم به بله پرده کعبه، ثم اقمتهم علی مستبه، همشون رو میبرم روی بلندی میشونم، ثم امرت منادیا ینادی علی هؤلاء سراغ الله فعرفوهم، یه جای بلند اینا قرار میدم اعلام میکنم که اینا دزدانن، دزدی که از خدا دزدی کرده. تعرفوهم، این باب 22 ابواب مقدمات طواف جلد 9 وسائل صفحه 353. این روایت از جهت سندی، چون نقل دیگه هم داره، حالا در این نقل یک یاسینی آمده، اون یاسین خیلی معروف نیست، بقیه شخصیت ها معروف هم، ولی نقل دیگه داره مرحوم صدوق از محمد ابن علی ماجیلویه، از اساتید صدوقه. این شخصیت خیلی معروفه، خیلی کسی صریحا توصیفش نکرده، ولی چون استاد مرحوم صدوقه تقریبا قریب اتفاق محققین میگن موثقه تا میرسه به حماد ابن عیسی، روایت موثقه. اون چیزی که ما خواستیم ازش استفاده کنیم این وصیت و وصایت و برای کعبه به عنوان یک موجود تکوینی بی‌معناست. کعبه باید یه خصوصیتی پیدا کنه، یک عنوانی پیدا کنه، یه جهتی پیدا کنه که لایق بشه برای این طور مسائل، نذر و نیاز و اینها. اون شخصیت حقوقی چه شخصیتی است؟ حالا به عبارت‌های مختلف میتونیم بهش اشاره کنیم، مثل بحث صحیح و عام می‌خوندیم که باید مثلا صحیح یک جامعه داشته باشه که ما با آثار به او اشاره کنیم. مثلا یک مشعلی است، یک علامتی است برای این که ره گم نشود، علامت در عبودیت، علامت در بندگی خدا، جذابیت و ابهت خاصه ای که داره ما نمیدونیم چی. این میشه شخصیت حقوقی. بنابراین مثل این روایات و شبیه این روایات در ابواب مختلف فقه داریم که مثلا برای مسجد فراوان داریم، حتی برای قرآن، برای یک شخصیت حقوقی قائلیم که این ملکوتش گاهی میاد اونها رو بیان میکنه که قرآن شکایت میکنه روز قیامت که این منو محجور قرار داده. و ابعاد معنوی بالاخص در مثل کعبه و مسجد و قرآن، ابعاد معنوی که در اینها موجود هست که ما نمیدونیم ملکوتشون چیه، او اثر میگذاره و ظاهرشون رو داره یک موجود میکنه که ما نسبت به او بایدها و نبایدها رو باید رعایت کنیم، و خود او گویا یک نطقی پیدا میکنه، یک گویشی داره، داره تعبیری که روز آوردم تأثیر و تأثر، هم تأثیر میگذاره هم تأثیر داره، با اینکه جامد. اگر این طوریست، بنابراین هر جا شما آمدید یک اعتباری رو در نظر گرفتید که اون اعتبار کنش و واکنش داره، ولو موجود خارجی معادل خارجی نداره، مثل حکومت، حکومت ریاست اینا معادل خارجی که ندارن. مثل کعبه مثلا معادل خارجی سنگ هست، اینا شخصیت حقوقی دارن. میتونید ریز کنید بیاد رو مثلا وقتی حق رو مطرح میکنید، شما حق بدون ساختن یک اعتبار حق نمیشه. مثلا مورچه حق داره، ریستری موجود، این مورچه یک شخصیت حقیقی داره، شخصیت حقوقی داره. اگر شما حقی برای این قائل میشید که مثلا حالا چه ملکوتی، نه چه در جهت عرفی، ملکوتیش مثل مرحوم زجوادها تهرانی که سبزی میگیره میره خانه میبینه تو این سبزی ها مورچه است، اینا رو بر میگردونه دوباره سبز فروشی میگه شاید اونجا نزدیکتر باشه به خانه هاشون، ما به اینا ظلم میکردیم. به هر ریز و درشتی که شما نگاه میکنید یک عنوان بندی که حالا ازش تعبیر میکنیم به شخصیت، یعنی تشخص اعتباری، یه تشخص اعتباری، یه تشخص تکوینی دارن اشیا. خب تشخص تکوینی هم رنگ دارن، وزن دارن، چه دارن، چه دارن، عرض دارن، طول دارن، عمق دارن، یه تشخص تکوینیه. یه تشخص تشریعی باید ما برای موجودات قائل بشیم که بعد بیایم بایدها و نبایدهای عرفی عقلی و دینی رو روش سوار کنیم. از این باب میبینیم باید بگیم مثلا شخصیت حقوقی اصل، شخصیت حقیقی فرعه. تو شخصیت‌های حقیقی هم تا حقوقی تصور نشود شما نمیتونید بیرید سراغ حقوق. حقوق سنخش از یک سنخی است که مچ میشه با یک سری اعتباریات، بعد با اون عناوین اعتباری منتقل میشه رو تکوین، با اون عناوین اعتباری منتقل میشه روی تکوین یاد یا شخصیت حقیقی به اصطلاح. مگر اینکه شخصیت حقیقی رو بیام یه طور دیگه معنا کنیم، نگیم شخصیت حقیقی یعنی تشخص خارجی، تشخص تکوینی، بگیم شخصیت حقیقی یعنی شخصیت اعتباری کوچک، مثل اجمالی صغیر اجمالی کبیر، یک شخصیت محدود، یک شخصیت اعتباری محدود، مثلا خیلی دقیق و پر حد و مرز، برخلاف شخصیت حقوقی که خیلی وسیع. از این ما به نظر میرسه که در بحث حکومت که ما الان روش داریم کار میکنیم، حکومت مسئولیت دارد، حکومت باید پاسخ بدهد. همه رو میبندیم روی حکومت، بعد میام یه آدمیان را، انسانهای مسئول رو جندی معرفی میکنیم، میگیم سرباز حکومت هم. اینها حکومت رو اعمال میکنند، اینها قوانین و مقرراتی که بر این حکومت بسته شده اجرایی میکنند، اینها ندای این حکومت رو لبیک میگن، اینها مقتضیات یک حکومت رو اجرایی میکنند. حتی کار به جایی میرسه، مثلا الان داریم میگیم دیگه، میگیم این حکومت بر پایه خون شهدا بسته شده است. بعد حتی زدست امام فتوا میده که حفظ این نظام، نظام چیه؟ نظام چه موجودیه؟ حفظ این حکومت، حکومت چی هست که ما حفظش بکنیم؟ مشخص اعتباریه، مشخص یک امر اعتباریه. خب یک امر اعتباری، چرا این همه ما نسبت به اون مسئولیت داریم؟ باید یک تشخص حقوقی داشته باشه، یه چیزی باشه که با حقوق تعریف بشه. از این باب حکومت میشه یک شخصیت حقوقی بلا شک و شبهه، و این شخصیت حقوقی دارای احکام فراوانی است، از جمله تصور مصالح و مفاسد در این شخصیت، مصلحت ها و مفسده ها. حالا در این مرحله دوم با این اشاره حالا فی الجمله دوباره به شخصیت حقوقی میریم سراغ یه تعبیری هم داشت تو همین روایت، تو همین روایات این بابی که ذکر کردم، باب 22 رو نگاه بکنیم، چند تا روایت داره. یه کسی مثلا کنیز خودش رو هدیه میکنه به کعبه، بعد امام میفرمان که وقتی میخوان این شخصیت حقوقی کعبه رو تعریف کنم، میفرمان که کعبه نمیخورد، نمیآشامد. یا در تعبیر دارن که امام میفرماد که اکلو مال الکعبه، اینا مال کعبه رو خوردن. مگر مالکیت داره کعبه؟ کعبه که سنگ مالک نمیشه، پس باید یک شخصیتی داشته باشه که بشه مالک. اکلو مال الکعبه، در جایی دارن که بله این نمیخورد، نمیآشامد، کاربردش چیز دیگه است، کاربردش اینه که مردم رو داره دور خودش جمع میکنه، بعد مهمانان خودش رو میخواد ارتزاق کنه. کسی که کنیز رو هدیه کرده به کعبه، باید یک کنیز برسه به این، مثلا توضیحات من دارم عرض میکنم، برسه به حجاج، کسانی که قصد این بیت رو کرده. تو مرحله دوم آمدیم زمان جنگ، در زمان جنگ حکومت اسلامی وظیفه چیه؟ دیگه میشه اینطوری بحث بکنیم، نگیم حاکمان، بگیم حکومت اسلامی وظیفه چیه؟ بعد این حکام و مسئولین یک مملکت، یک حکومت باید خواهش‌ها، تقاضاها، حقوقی که ما در این حکومت تصور می‌کنیم اینها رو برآورده کنند تا بشن حاکم در حکومت اسلامی. به اینجا رسیدیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان روایات این باب به اصطلاح خیلی اهمیت نداره. این روایات اهمیتی نداره. آنچه که اهمیت داره در بحث حکومت و سیاست مقتضیات زمان و مکان. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، در این وضع جنگ اوکراین و روسیه دارن با هم می جنگن. ما میخوایم به روسیه اسلحه بفروشیم. اینجا چیزی که مطرح میشه حکومت اسلامی یه طرفه و مسئله زندگی اوکراینی ها و روسیه هم یه طرف. تصمیم حکومت اسلامی که بفروشه و نفروشه باید در این معادله مصلحت سنجی بشه، مقتضیات رو در نظر بگیره. با این دنیای پر از دیپلماسی، دیپلماسی عجیب و غریب مدرن پیشرفته پیچیده قواست، از چیزایی که واقعا کاملا واضح و بارز این نظام تونسته تا به الان خودش رو حفظ بکنه، اکثرش مدیون امامت جامعه است. یقینا این نگاه تیز اوضاع و احوال، به قول شهید بهشتی میگفت ما بر دیدبانای بالا نشستیم داریم میبینیم چه اتفاق میفته. اون اوضاع و احوالی که تو دنیا هست ما نمیتونیم بگیم آه الان ما اسلحه به روسیه بفروشیم اینا هم دیگر رو میکشن، خب داریم کمک میکنیم با آدم کشی، نسل کشی، فلان، بس نفروش. از این طرف این اسلحه فروشی رو شما نمیتونید سر رو زیر برف کنید، نگاه نکنید که مثلا یه قدرتی مثل آمریکا، مثل اسرائیل داره روی این جریان جنگ روسیه و اوکراین و ارتباطش با ایران معادله میبیچه، برنامه‌ریزی میکنه که ایران چه شکلی میاد به میدون، چه شکلی عمل میکنه، چه مقدار میتونه تصمیمات حکومت اسلامی در برطرف کردن هجمه های این قلدرها از این فضای جنگالود علیه جمهوری اسلامی مثلا استفاده کنن، سوء استفاده کنن. حالا فرض داریم، اینا مرا فرضی دارم میگم، اگه همچی چیزایی باشه شما نمیتونید فقط بیاد بگید که آقا اینها امام فرمودن اگر دارن دو تا گروه همدیگر رو میکشن شما بهشون اصلا ندید. این که ربطی به حکومت نداشته، این مال یه دوره بوده، به تعبیر از امام حرف درستی هم هست، مال یه دوره بوده که شیعه حکومت نداشته، مردم تو خانه‌هاشون اسلحه داشتن، می‌خواست اسلحه‌شو بره بفروشه زندگیشو تأمین کنه. اینش فروختنش باعث می‌شده عده رو بکشن. امام فرموده نه این کارو نکن. فقط برو چی بفروش؟ زره بفروش. چیزای دیگه بفروش. بحث حکومت نبوده که اینقدر فراگیر باشه، اینقدر به اصطلاح امروزی‌ها استراتژی و چی از این الفاظ به کار می‌برن که من نمی‌خوام ببرم. از این چیزا که نبوده که در بحث شیعه و تشیع. حالا شده حکومت، حکومت یک امر سیاسیه، یک جایگاه خیلی پر معنایی است. حکومت شوخی نیست، حکومت داری اگر بخواد عدالت هم باش باشه، عجیبه، هم عدالت باشه هم ماندگاری پیامهای قرآن و وحی و حقایق دین رو زمین اجرایی بشه، اونم با این همه معادلات مادی ظالمانه که در دنیا هست که یک نمونهشو داریم میبینیم دیگه. این معاصره اقتصادی ایران این تحریمات چیکار کرده، چی فشارهای درست کرده. خب در یه حکومتی ما بیایم تو این شرایطی که در فشارم هستیم داریم مردممون داره به قول بعضی از دین دارن میرن بیرون، حتی گاهی عوارض این شکلی پیدا میکنه که دین رو میذارن کنار، بیام بگیم حالا ما اصلا، در صورتی که متخصصین اهل فن دنیا شناس سیاست شناس تشخیص بدن که یه مقدار از فشار روی مردم کم میشه، ایران 80 میلیونی مثلا با رعایت همه جا، اگر ما با اوکراین اسلحه بفروشیم اونجا تو باب تزاهم بحث اهم و مهم پیش میاد. تکمیلش باشه برای خدا. صلی الله علیه و آله.